أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفته شد که امام باقر علیه السلام در حدیث شریف ششم از روایات توحید روایتی رو مطلبی رو مطرح کردن که 8 دلیل بر و راهنما و استدلال بر وجود رب و خدای متعال هست. و عرض کردم خدمتتون که اگر کسی توجه داشته باشد به وسیله این دلائل یا حتی دلائل دیگر که ربی در عالم وجود دارد، که مالکیت دارد، صاحب اختیار است و از مالکیت و اختیارش هم استفاده می کند، نه فقط استفاده می کند، ممکن نیست استفاده کند. یعنی اگر کسی رب شد، اینجوری نیست که ربوبیت رو واگذار کنیم یکی دیگه. واگذار کردن امکان پذیر نیست. ربوبیت مانند سایر صفات خدای متعال هیچ کدام امری زائد بر ذات خدای متعال نیست تا بتوان آن را واگذار کرد. مثل این کارهای دنیا نیست که مثلا کسی تدبیر میکنه مملکتی را، شهری را، خونه ای را، زندگی چیزی را که داره تدبیر میکنه، میگه که من امروز فرصت نمیکنم یه نفر دیگه تدبیر کنه. اینا چون ذاتی اون فرد نیست، بر حسب اعتبارات به او تعلق گرفته است. به معنای عارضی بودن در مقابل ذاتی بودن اصلا نمیخوایم صحبت کنیم. هر کسی که در این عالم مالک چیزیست، ملک اعتباری دارد، نه اینکه فقط ذاتیش نیست، عارضیش هم نیست، اعتباری است. کسی که مثلا رئیس است، ریاست امر اعتباری است. کسی که قاضی است، قضاوتش امر اعتباری است. اگه کسی معلمه، اگه کسی شغل دیگری داره، اینا اعتباری است. اعتباری است یعنی اینکه یعنی این کاری که ظهوری از ظهورات و جلوه از جلوات صفات و اسماء خدای متعال است، از مجرای وجود او انجام می شود. حالا اگر کسی این نکته رو از طریق این مثلا روایت یا دلائل اینچنینی یا دلائل دیگری درک کند، طبعا در زندگی دنیا که مزاحمت ها، تعارض ها، تنافی ها، ناسازگاری ها فراوانه است، روانتر زندگی میکند و راحتتر. نمیخوام بگم که حالا اگر کسی اینو فهمید دیگه بی خیال همه عالم میشود، هرچی میخواد اتفاق بیفتد. نه، ضمن این که انبیا و اولیا عالمترین بودن نسبت به این حقایق، میدانستن که نه فقط میدانستن که یک ذره در این عالم بدون اذن و اراده خدای متعال تکان نمیخورد، بلکه خدای متعال هم به صراحت بارها و بارها به اونها فرموده است. فرموده است که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این اگر کسی قرار هدایت بشه، من هدایتش میکنم، نه تو. منتها من که هدایت میکنم به دست تو، به فکر تو، از طریق مجرای وجودی تو. اما فکر نکنی که، البته این که فکر نکنی، پیامبر که اینجوری نیست که فکر کنه که خودش داره هدایت میکنه. خیلی از آیات کریمه در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیامبران علیه السلام وارد شده که از همین سنخه. یعنی در بسیاری از موارد هست که اصلا ممتنع است که پیامبر اینجوری بیاندیشد. به عنوان نمونه فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک یا عملک، اگر تو شرک بورزی اعمالت باطل می شود. خب اصلا امکان دارد که پیامبری از پیامبران، نه خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه پیامبری از پیامبران علیه السلام مشرک باشد؟ هویت و حقیقت انبیا توحید است، مجسمه توحیدن، متمثل توحید هستند. و اگر بخوان مثلا در جهان طبیعت مجسمه توحید رو بسازن، می شود حضرت ابراهیم، می شود حضرت اسماعیل، می شود حضرت یوسف علیه السلام. یعنی اینجور نیست که مثلا تو دلشون توحید هست، تو نفسشون نیست، در غضبشون توحید هست، در مکرشون نیست، تمام وجودشون توحید محضه. بنابراین وقتی که خدای متعال میفرماید که اگر مشرک بشوی چنین و چنان میگویم، این بی معنی نیست که احتمال دارد الیاذ بالله پیامبر مشرک بشود، جلوتر تذکر بهشون میده. یا میفرماید که لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر سخن دروغ به پای ما ببندی و از قول ما نقل کنی، ما رگ گردنت رو میزنیم. این معنیش این نیست که پیامبر ممکن است به امکان ذاتی، به امکان خاص ممکن است دروغ بگوید، جلوتر خدای متعال داره بهش میگه که مبادا دروغ بگی. همچنین که این سخنان درباره پیامبر و پیامبران علیه السلام که حقیقت توحیدند باید تعویل بشود، توضیح داده بشود، که جاهای خدمتتون عرض کردم و در برخی از جاها هم نوشته هم شده، همچنان که اینا رو باید که تبیین کرد و توجیه کرد. سخنان دیگری هم که مثلا خطابی، عتابی، گناهی، ترک اولایی، ترک مستحبی، انجام لغوی به انبیا نسبت داده شده است، اون رو هم همین گونه هست. به هر حال اگر کسی ربوبیت خدای متعال رو که این روایت شریف میفرماید اینا هر کدام از این هشت رو دلیل بر ربن، اگر ربوبیت خدا رو انسان ادراک کنه و بدونه که در عالم هستی یک ذره بدون اذن و اراده خدای متعال تکان نمیخورد، تا چه رسد به اینکه جنگ شود، تا چه رسد به اینکه مثلا انسانی کشته شود، جایی خراب بشود، اگر کسی این رو بدونه راحت تر زندگی میکنه، راضی تر زندگی میکنه. حداقلش اینه که سختی هایی که در زندگی با اون مواجه میشود سختی هاش کمتره. منتها نگفتیم که دیگه این اصلا عین خیالش نیست که چه در عالم اتفاق میفته. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو خدای متعال بهش فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بهش فرمود که انک لا تهدی من احببت، فرمود که انک باخ اون نفس که الله یکون مؤمنین. خب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میداند که اینی که ایمان می آورد به اذن و اراده خدای متعال ایمان می آورد، و اونی که ایمان نمی آورد به اراده خدای متعال ایمان نمی آورد. هر کسی هر کاری میکند به اذن و اراده خدای متعال انجام میدهد، البته به اندازه استعداد و قابلیت نفسانیش. اما در این حال پیامبر قصه میخورد یا نه؟ آره قصه میخورد. پیامبر عشق میریزد، عشق میریزد، فعالیت میکند، تلاش میکند، ضمن این که میداند که اگر کفار بخوان ایمان بیاورن به اراده خدا ایمان میآورن. و وقتی به اراده خدا متعال هست، خدا اراده کنه همه کفار ایمان میارن، چرا ما بریم باشون درگیر بشیم، دعوا کنیم، نزاع کنیم و این همه سختی رو تحمل کنیم؟ ولی اینم خدای متعال میداند که اعلی درجه توحید عبارت است از قرب فرائض. یعنی اگر خدای متعال بخواد کسی ایمان بیاورد، اراده کند به ایمان، اذن بدهد به ایمان، با دست بندگانش این کار را انجام میدهد. خدای متعال کشاورز است، در این شکی نیست. اما خدای متعال خود کشاورزی کنه چه کار میکنه؟ یکی مثل بنده و شما و دیگری رو بهش میگه بیل وردار، با بیل کار کن، زمین رو شخ بزن. وقتی که داریم ما زمین رو شخ میزنیم، در واقع خدا داره شخ میزنه، ولی با دست ما. این با دست ما هم تشریفاً است، نه تحقیقاً. یعنی خدای متعال مرا که قطع نظر از او هیچی نیستم، بنابراین وقتی هیچی نبودم، دستم ندارم، پاهم ندارم، چشمم ندارم، گوش هیچی ندارم، اگر دست است مال اوست، اگر پا هست مال او، اگر چشم و گوش و زبان هست، همه مال خودشه. اینی که همه چیز مال خودشه، میتونه بگه که من کشاورزی میکنم، با دست خودم هم کشاورزی میکنم، با پای خودم هم کشاورزی میکنم. کو دست تو کو؟ اگر من بد نداده بودم، دستت که مال منه، چشم و گوشت که مال منه، کجاش مال توه که من میخوام به تو نسبت بدم؟ ولی تشریفاً، احتراماً، البته این تشریف و احترام ضمن این که به خلقه، ولی در واقع پاسداشت و حرمت خودشه که به فعلش اهمیت میده، به ظهورش اهمیت میده، به جلوهش احترام میگذاره، که البته تمام ریشه در حب ذاتی و خدای متعال و عشق ذاتی به خودش داره. تمام حرمت هایی که در عالم اتفاق میفته ریشه در حب ذاتی و خدای متعال به خودش داره. بنابراین اگر میگه این دست دست من است، این تکریم کرده است اولا خودش را، تکریم کرده است، احترام گذاشته است خودش را، چون این دست دست دوست. اما همین انتساب فرعی توفیلی را که به ما داده است، حداقل به زبان آورده است، حداقل تصریح کرده است، همین نشون دهنده اینه که اون مجموعه این کمالاتی و ظهوراتی که از صفات خدای متعال اینجا عیان و آشکار شده است را، غیر از عین استناد بودن چیزی هم برای او لحاظ میکند که میگه تو به جنگ، در واقع من جنگیدم. معنی خلافت هم همینه، معنی خلافت اینه که شما بریم بجنگین. اون تفکر بنی اسرائیل که عین کفره و سبب دوری و جدایی حضرت موسی از بنی اسرائیل شد این بود که اینا رو نمیفهمیدن، گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یا موسی ما دیگه حوصله جنگیدن نداریم، از بس جنگیدیم، هنوز تو نیامده بودی ما گرفتار بودیم، اومدی گرفتاریم، اگه قرار ما همیشه گرفتار باشیم خب پس بودن تو به درد چی میخوره؟ تو واسه خدا بریم بجنگین، هر موقع شهر رو گرفتین اعلام کنین ما هم خواهیم اومد. حضرت موسی گفت خدایا فقط من هستم و تو دیگه، من هستم و برادرم، خودت هم میبینی که اینا دیگه هدایت بشون نیستن، بین من و اونها جدایی بنداز. چرا خدای متعال پیامبر رو بفرسته و باز پیامبر رو از اونها بگیره؟ دید هنوز قابلیت پیدا نکردن، انتظاری که میرود که تلاش کنن، فعالیت کنن، کارها رو یه جمعی رو به خودشون نسبت میدن، یه جمعی رو به خدای متعال نسبت میدن، میگن جنگیدن، یا ما میجنگیم یا تو میجنگی. اینا کسان نیستن که اصحاب کلیم خدای متعال باشن. اصلا ظهور کلیم الله در حضرت موسی برای این که این حدود و قیود توحید رو ازشون برداره، حجاب های توحید رو برداره، ولی ضرورتی نداره که حضرت موسی با خدا مستقیم صحبت کنه، که دیگر پیامبران که با خدا صحبت نمی کردن، وحی برشون نازل می شد، وحی رو برای مردم می خوندن، یا ایمان می آوردن یا نمی آوردن. این که حضرت موسی مستقیم با خدای متعال صحبت می کنه، خدای متعال مستقیم با صحبت می کنه، برای که این حجاب های توحیدی برداشته بشود. اینم از این قومی که استعداد داشتن، قابلیت داشتن، نسلشون از نسل انبیاست، همین که از نسل حضرت ابراهیم هستن، از نسل حضرت اسحاق هستن، از نسل حضرت یعقوب هستن، انبیا بسیار بزرگی داشتن، یعنی استعداد و قابلیت دارن، ولی حروم میکنن، سر به هوا هستن، بنابراین باید که گوششون تابونده بشود. اینا باید میگفتن که ما سر هم به جنگیم خدا میجنگه، نه اینکه خدا به جنگ ما اینجا میستیم. اگر خدا بخواد به جنگه، یا باید با دست تو به جنگه یا با دست یکی دیگر به جنگه. چون اینها رو با این که مکرر و مکرر حضرت موسی علیه السلام بر اونها میگفت، تعلیمشون میداد، راهنماییشون میکرد، ولی گویی یا سر به هوا بودن، نمیخواستن بفهمن، یا اگر میفهمیدن پایبند بون نبودن. این یک احتمال، احتمال بیشتره. یه احتمال دیگر این که از اصلش هم نمیفهمیدن، گفت ولیشون کنیم برن برای خودشون بچرن تا بلکه متوجه بشن که نبی یعنی چی، ولی یعنی چی، پیامبر به چه معناست. بنابراین فاصله گرفتن، در تعبیرهای نقلی هم داره که 40 سال فاصله گرفتن و همینطور سرگردان بودن، نمیدونستن دارن چه کار میکنن. این سرگردانی باز حالا الکلام یا جر الکلام به این معنا نیست که حالا در برخی از نقل ها آمده که اینا 40 سال همینجا گرد خودشون میچرخیدن، میرفتن مثلا به خیال خودشون که برن یه مملکت دیگه، اینا سرج اولشون در اومدن. حرکت دورانی نداشتن، حرکت دورانی وجودی داشتن. یعنی این 40 سال به خیال خودشون میرفتن خودشون رو تعمیر کنن، آباد کنن، کمالاتی به دست بیارن، این هم سرج اولشون هستن. بدون نبی، بدون ولی، بدون راهنمایی انبیا و اولیا حرکت کردن حرکت نیست. اگرم باشد حرکت دورانی و گرد خودش چرخیدن است. امروزش مثل دیروزش، دیروزش مثل امروزش، امروز مثل فرداست، فرداش مثل امروزش. اینو بهش میگن سرگردانی، اینو بهش میگن دورانی حرکت کردن. نه اینکه مثلا همینجور یک مداری انتخاب کنن برن بچرخن یک سال دور بزنن بعد ببینن که اینجا هستن. اشایر که نبودن، کوچنشین که نبودن که همینجور برای خودشون بچرخن. چرخششون چرخش نفسانی است، یعنی بعد از یک سال که از فعالیت‌هاشون، کارشون، تلاششون، بلکه در خیلی از موارد پشیمانیشون، توبه و استغفارشون میگذشت، میرن سرج اولشون، هیچ تفاوتی ایجاد نشده. خلقشون خلق سال گذشته است، فکرشون فکر سال گذشته، رفتارشون رفتار سال گذشته، بدون اینکه کمترین تغییر ایجاد بشود مدت 40 سال. حالا این 40 آیا باز دلیل کثرت است یا نه؟ اینم احتمال بسیار زیاده که کثرت است، نه 40 سال شمسی یا قمری یا مشابهه با آن. البته در برخی از موارد هست که در تعبیرات دینی عدد آمده است به عنوان عدد، مانند خواب اصحاب کهف، فرمود 300 ساله، 9 سال اضافه کنین در سالهای قمری، خب این قبوله، درسته، همون دقیقا 300 سال هست. نقل تاریخی هم حکایت میکنه که همین 300 ساله، حالا اگه کمتر و بیشتر هم که باشه در نقلهای دیگر خیلی تفاوتی نداره، اما در برخی از موارد هست که این عدد نیست، کثرت است. نشان دهنده این است که یک دوره بسیار طولانی بوده است، یا اینکه نشان دهنده اینه که هر عددی رو در نظر بگیرید این بیشتر از اون هست. خیلی خوب، این اگر کسی ربوبیت خدای متعال را ادراک کنه زندگی راحت تر می شود، اما سببی نمی شود که حالا که خدا انجام میده خودش انجام بده، حالا که خدا تعلیم میده سر کلاس هم برو تعلیم بده، حالا که خدا خودش کار میکنه کشاورزیش اون انجام بده، صنعتش اون انجام بده، در جبهه هم خودش بره به جنگه. این تعبیرها، تعبیرهای بنی اسرائیلی و توضیح ها و تفسیر ها و بدفهمی ها و کج‌فهمی های بنی اسرائیلی است که نتیجه هم این شد که سالیان درازی با این افکار بودن سر جای اول خودی. اگر بدتر نشدن، خوبتر نشدن، خوبتر شدن در ضمن اعتقاد، ایمان، تفکرات و تعلیمات توحیدی انجام می شود. یعنی این که انسان بداند ضمن این که خدای متعال کار می کند، با این دست کار می کند، با دست بندگانش کار می کند، با پای خلقش کار می کند، با فکر خلقش کار می کند، این هم عالی ترین درجه توحید هست. خب اما اولینش، این اولین دلیل یا اولین شاهد بر وجود خدای متعال که برای عقلا بسنده است، برای اولوالالباب. اولوالالباب در قرآن کیا هستن؟ فقط یه اشاره خدمتتون کنم که اون ده آیه آخر سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، میگه همین آسمان و زمین رو که میبینین، آفرینش زمین و آسمان، همچنین شب می رود روز می آید، روز می رود شب می رود، این تغییرات و تحولاتی که در جهان طبیعت هست، این آیاتی است و نشانه هایی است لاولوالالباب. اولوالالباب نه یعنی کسی ریاضیات خونده است یا فلسفه خونده است یا مثلا استعداد عقلیش خیلی زیاد، ضریب هوشش بالاست، البته همه اینا خوبه، اما ویژگی اولوالالباب اینه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بعد هم میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا نشانه های عاقل بودن هست، نشانه های خردمند بودن اینه که اولا ذکر پیوسته داشته باشد. ذکر پیوسته یعنی این که وقتی ایستادن بیاد خدای متعال هستن، وقتی نشستن اونم بیاد خدای متعال هستن، الا جنوبهم وقتی خوابیدن بازم بیاد خدای متعال هستن. ذکر پیوسته. نکته دیگر دیگه دنبالش رو نمیگم، فقط همین اشاره که وقتی اولوالالباب گفته میشه دنبالی نباشیم که مثلا یه فیزیکدانی باید اینا رو بفهمه یا یه فیلسوفی ریاضیدانی یا یه نفر که ضریب هوشش مثلا جز نوابغ 150 است مثلا، نه، اون کسی باید بفهمه، یکی اهل ذکر است ولی ذکر پیوسته، ذکری که در هیچ آنی از آنات زندگی غفلت در آن نباشد. اینجوری نباشه که وقتی که نشسته بیکار، حواسش هست، زبانش هم به ذکر خدا، ذهنش و فکرش و نفسش هم بیاد خداست، اما وقتی خوابیده دیگه اینگونه نیست. وقتی خوابیده بیاده، اما وقتی مشغول به کار هست دیگه بیاد خدای متعال نیست. نه، کسی که بیداریش، خوابش، ایستادگیش، نشستنش، تنهاییش، شلوغیش، فرمود که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. تنها هستین، قیام در راه خدای متعال کنید. دو نفری هستین، ده نفری هستین، اشتغال دارین، جمع بسیاری باتون هستن. اینجوری نباشه که هر موقع تو خونه تنها هستین بیاد خدا باشین، هر موقع که همسرمون باشه، هر موقع دوست و آشنا و رفیق و فامیلمون باشه، اونجا دیگه بیاد خدای متعال نباشین. ذکر پیوسته اولین نشان از نشانه های خردمند است. دومیش و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که بنده این تعبیر رو مکرر عرض کردم خدمتتون، فکر منظم. فکر منظم یعنی این که در زمین فکر میکنه. خب در زمین فکرش تموم شد، در آسمان فکر میکنه، اما این که همه اینا رو مخلوط کنه با هم دیگه، زمین و آسمان. بله، اگر کسی معصوم باشد، معصوم و بی خطا و بی لغزش در فکر باشد، در عقل باشد، در حس باشد، در نفس باشد، اونا استثناء هستن. اونا فکر کردنشون پیوسته است، مانند ذکر یاس گفتنشون. اما برای انسان‌های معمول و متعارف که اهل فکر هستن، یک موضوع رو باید دربارش فکر کنن، از اون فارغ بشن، جدا بشن، موضوع دیگر رو شروع کنن. بنابراین یا در آسمان فکر میکند یا در زمین فکر میکند، مقصود از آسمان و زمین هم یا در فیزیک فکر میکند یا در متافیزیک فکر میکنه. در فیزیک هم فکر میکنه یک مسئله از مسائل فیزیک رو. اینجوریه که یک بار هم درباره جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی، مثلا اعتقادات دیگر، زمین شناسی، طبیعت شناسی، معدن شناسی، همه اینا رو با هم دیگه بخواد فکر کنه. فکر باید باشد ولی منظم، موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، نتیجه داشته باشه، یه زمانی ازش فراغت پیدا کنه، موضوع بعدی رو انتخاب کنه، چنان که در این علوم رسمی و متداول و رایج انجام می شود. خب اولا کفال اولل، اولا سخن درباره اولل الباب است، یعنی اولل الباب و خردمندان اینو استفاده میکنن. عرض کردم خدمتتون دو تا ویژگی از اولل الباب را. دوم این که اولل الباب چنین دلائلی برایشون بسنده است، دیگه بیشتر از این احتیاج ندارند. بلکه گمان بنده اینه که این بسنده بودنش این نیست که 8 دلیل رو بفهمند، 8 موضوع رو فکر کرده باشند و از طریق هر کدام از این 8 به ذکر خدای متعال برسن، بلکه ممکنه که یکی اینها برای خردمندان کفایت داشته باشه، برای برخی دلیل اول خوب باشه، برای برخی دلیل دوم، برای سوم، چهار، هر کدام، هر گروهی میتونه که یک نوع استدلال و دلیلی بر وجود خدای متعال و وحدت او و صفات و کمالات خدای متعال میتونه که داشته باشه. حالا اولینش خلق رب المسخر، اول خلقی که مسخر خدای متعال است. میگه اگر کسی به مخلوقات نگاه کنه، این یک. دوم این که ببینه که مخلوقات مسخر خدای متعال هستند، مسخر بودن که یکی از اقسام فاعل به تسخیر هست. فاعل رو گفتن که یا فاعل به طبع است، بالقصر است، نمیدونم بالعنایه است، بالرضا است، بالتجلی است و مانند اون رو گفتن. اقسام مختلفی دارن، گفتن همه اینا یه قسم فاعله، یه قسم دیگری هم هست به نام فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر به فاعلی میگن که کاری رو میخواد انجام بده، یک موجود دیگر از طریق یک موجود دیگری انجام میدهد. مثل اینکه مثلا میخواد چیزی رو بنویسه، به یه نفر میگه اینو بنویس، میخواد یه فعالیت انجام میده، به یکی دیگه اینو انجام میده. خب قدم اول که میگه این یه بخششه، بخش دوم اینه که اون کسی هم که باید انجام بدهد و مسخرینه، او هم با میل و رغبت انجام میدهد، یعنی اولا تخلف نمی کند، تمرد ندارد، این امروز فردا نمی کنه، حال و یه ساعت دیگه نداره، این اولا انجام میدهد قطعا. مثل این اوامر طبیعی، اوامر اعتباری در جهان طبیعت نیست که بیان فرم میگیم این کار رو انجام بده، فوری هم انجام بده، میره هفته بعدی میاد میگه که فرصت نکردم، نشد و نتونستم، از این حرفا. اولا فاعل مسخر کاری رو که فاعل مسخر دستور داده است انجام میدهد، بدون فوت زمان هم در زمان خاص خودش هم انجام میدهد، این اولا. ثانیاً با میل و رغبت و رضایت انجام میداد، بدون کراهت، بدون ناراحتی، بدون سختی و بدون تنبلی و بدون احساس نارضایتی از فاعل مسخر انجام میده. یعنی اولا میگه چشم، ثانیا با میل و رغبت میگوید چشم، نشان فاعل مسخر. همه عالم هستی که سمتی در فاعلیت دارن از این قسمند و دریغا و هزار دریغا که نمیدانند، همه عالم هستی بدون استثناء، از اولیا و اشقیا، از اولوالالباب و غیر اولوالالباب، از انسانها داره نفس ناطقه تا حیوانات و گیاهان و جمادات، هر کسی که حمل و اطلاق مفهوم فاعلیت بر اونها اطلاق درست باشد، این فاعل مسخر هست. یعنی هم اون چرا که خدای متعال بهش امر فرموده است انجام میدهد، این اولا، ثانیا با میل و رغبت هم انجام میدهد. یعنی اگر دیگران بیان جلوشو بگیرن که انجام ندهد، از دستشون فرار میکنه و انجام میدهد. اگر میخوان جلوشو بگیرن که مثلا کسی تصمیم گرفته که مثلا مسافرتی رو برود، در این مسافرت هم هزار مشکل و گرفتاری هم در انتظارش هست، اینو اگر در اراده خدای متعال باشه این فرد انجام میده. هر کی میاد نصیحتش میکنه، میگن این مسافرت امروز خوب نیست، مثلا جاده لغزنده است، چنین است، چنان است، ما کلی چشم راه هستیم، این کارات میمونه، به هیچ وجه نمیشه جلوشو گرفت. هم میرود و هم با میل و رغبت میرود. بعد وقتی که انجام داد و با میل و رغبت انجام داد و بعد افتاد تو چاله، میگه کاش نرفته بودم. این کاش نرفته بودم نشان جهله، نشان نادانی است. این نمیداند که این امر الهی، نه امر تشریعی، امر تکوینی الهی به این رفتنش تعلق گرفته است. اگر امر تکوینی الهی و اراده و اذن الهی بهش تعلق نگرفته بود که از خونش تکون نمیخورد. چون نمیداند، وقتی به ضرر که رسید میگه ای کاش من حرف فلان کس رو گوش کرده باشم. این ای کاش هایی که میگه مربوط به اوامر تشریعی است. خیال میکنه کل عالم هستی محکوم به شریعت است، در حالی که این گونه نیست. بعد از این که آدم تو چاله که افتاده، حالا متوجه میشه که شریعت چیز دیگری میگفته. یعنی ای کاش چنین کرده بودیم، اگر چنین کرده بودیم چنین میشد، اگر چنین نکرده بودیم چنان میشد یا نمیشد. اینا دیگه مربوط به تشریع هست. این که آدمی بتواند میان تکوین و تشریع فرق بگذارد و تفاوت اون دو رو متوجه بشود و بداند که تشریع در حوزه افعال انتخابی انسان، اولا در حوزه افعال انتخابی اختیاری انسان هست، نه در جای دیگر، این یک. دوم این که در برخی از موارد هست تشریع و اوامر تشریعی با تکوین و اوامر و نواهی تکوینی سازگاری ندارد. برای همینه که تکوین انجام داده، تشریع انجام نداده. وقت کسانی که مثلا سرعت نور به سمت خدای متعال حرکت میکنن، کسانی هستن که تشریعشون مطابق با تکوینشونه، تکوینشون مطابق با تشریعشونه. اینا سرعتشون در سیر به سوی خدای متعال و تقرب و اتصاب و تشبه به خدای متعال همانند نور میروند. اما کسانی که این دوتاشون با همدیگه سازگاری نداره، خود این که این دوتا با همدیگه سازگاری نداره، یعنی تکوینش غیر تشریعه، تشریعش غیر تکوینه، خود از قوانین تکوینی است نه از قوانین اعتباری یا تشریعی. اینا کسانی هستن که سرعتشون کمه. به تعبیر دیگه بعضیا تون میرن در مسیر به سوی خدای متعال، بعضیا کن. اون کندا کسانی هستن که تشریع تکوینشون دوتاست. تکوین بهشون میگه بدو، تشریع بهش میگه یواشتر. تکوین بهش میگه که مسیر تو اینه، تشریع بهش میگه مسیر تو این نیست. و کیا هستن اینجوری هستن؟ تا حالا که به اینجا که رسیدیم یه دست جمله رو خدمتتون عرض کنم، کیا هستن که تکوین و تشریع در مورد اونها مخالف است و سازگاری و تناسب ندارد؟ کسانی که به لحاظ وجودی شدت وجودی ندارن، تمامیت وجودی ندارن، کمالات وجودیشون اندکه. هر چه کمالات وجودی انسان‌ها بیشتر باشه، اشتداد وجودیشون بیشتر باشه، تکوین و تشریعشون متطابق‌تر است. و اگر به جایی رسید که شدت وجودیشون به حدی است که بالاتر از آن قابل فرض نیست، قابل تصور نیست، اینا تکوینشون همون تشریع، تشریعشون همون تکوینه. هرگز نه کاری خلاف تکوین دارن، نه کاری خلاف تشریع دارن. وقتی کار خلاف تکوین ندارن، خلاف تشریع ندارن، یعنی چی؟ یعنی یک کاری انجام میدن که هم امر تشریعی خدا به اون تعلق گرفته، هم امر تکوینی خدای متعال به اون تعلق گرفته. بیاین درجات پایین تر، خدای متعال در تکوین یه چیزی میخواد، در تشریع چیز دیگه. به خاطر اینکه با همین ناسازگاری های میان تکوین و تشریع است که قرار این آرام آرام اشتداد وجودی پیدا کنه، به درجه برسد که شدت وجودی داشته باشه، تمامیت و کمال وجودی داشته باشه. تکوین و تشریعش با هم دیگه برابر می شود. بنابراین این ناسازگاری یا مال همه نیست، ناسازگاری این تشریع تکفیری اینگونه نیست، مخالفت کردن با تشریع مال همه نیست، یا مثلا به عذاب الهی گرفتار شدن، به مصیبت و بلا و مانند اونها گرفتار شدن، یا اینایی که برای حل و برطرف کردن نقصان‌های وجودی است، چنان که جهنم رفتن، چنان که در عالم برزخ زجر و شکنجه مانند اینها شدن، این مال همه نیست. اگر کسانی در این زمینه باشن کمال وجودی داشته باشن، اینا یا مظهر جلال الهی هستن و یا اینکه نه، اینا مظهر عبودیت خدای متعال هستن، اینا اسفهای خلق هستن، اینا کتک میخورن تا خلق بدانن که کتک خوردن از خدای متعال بد نیست، سبب استکمال و رشده. نگاه کنید به بهترین بندگانش، مقربترین و نزدیکترین بندگانش کتک میخورن، چجور هم کتک میخورن، در این حال صداشون هم در نمیاد، در این حال یک کلمه حرفی که خلاف رضای خدای متعال باشد از زبانشون جاری نمیشود. اینا یه بخشی مخصوصا انبیا و همچنین اولیاء ظاهر، یه بخشی از گرفتاری ها، سختی ها و مانند اونها که دارن، اینا به خاطر اینه که اسوه هستن، به خاطر اینه که اگر اینا گرسنگی نکشن چجوری دل گرسنگان آرام بگیرد، اگر اینها رو خدای متعال توبیخشون نکنه چطور کسانی که میلغزند اینا آرامش پیدا کنند و روی توبه کردن و بازگشتن رو داشته باشند؟ خب پس یه فاعلیتی داریم به نام فاعل مسخر، یعنی کل عالم هستی را در، حالا در مورد خدای متعال میگیم کل عالم هستی، ولی ممکنه برخی از افراد باشن که اینا کل عالم هستی در تسخیرشون نیست، بخشی از عالم، یا بخش کوچی یا بخش بزرگی، به عنوان نمونه کسی که بخشیش رو داره مانند نفس ناطقه انسان، این فاعل مسخره، ضمن این که خودش مسخر هست، اما در این مسخر بودن مسخر هم هست. مسخر چیست؟ مسخر اندامهاش. نفس انسان اراده میکند که به این کاغذ که نگاه میکند سرش تکان میخوره میاد اینوری، چشماش باز میشه، دقت میکنه، عینکش رو برمیداره و به دقت نگاه میکنه. اینها نفس وقتی میخواد ببینی اینگونه نیست که بگه من مشتاقم که این صفحه کاغذ رو نگاه کنم، ای سر تو بچرخ طرف این کاغذ، ای پلک ها بریم بالا تا حجاب از چشم برطرف بشه، ای چشم خوب متمرکز بشو، اینجوری نیست که خود دستور دادنش چند دقیقه طول بکشه، بعد وقتی دستورش تمام شد سر بگه الان من یه جای دیگه مشغول هستم، حالا سر فرصت خواهم، اون چشم بگه الان من خسته هستم، دیگری و دیگری. امرهای نفس نسبت به اندامهای بدنی خودش امر تکوینی است و فاعلیتش فاعلیت به تسخیر هست، فاعلیت مسخر است، وقت اندامها مسخر او هستند. اراده کرد، همچی اراده کرد سمت راستش نگاه کنه، سمت راست نگاه میکنه، اراده کرد دستشو تکون بده، و اگر قرار باشه که اینا فاعل به تسخیر نباشه، نفس من تصمیم میگیره دستو تکون بده، اولا از صحبت کردن دیگه باز میمونه، از نگاه کردن باز میمونه، از فکر کردن باز میمونه، فقط تو این هست که به دست بگه تکان بخو، و هم بگه خیلی خوب تکان میخوریم، چه عجله‌ای دارین؟ اگه صحبت میکنه لکنت زبان پیدا میکنه، اگه سخنی رو گوش میکنه حواسش پرت میشه، اگه دستش قرار تکان بخوره یه تکانی خورده دوباره برگشته، مثل این حرکت های کندی رو که در فیلم ها نشون میده که میره یه قدم که برداره انگار که دقایقی رو طول میکشه، اینجوری میشه. و حالون که میبینین که صحبت ها کلمات، یه بچه هم که میخواد صحبت کنه در حد توانش کلماتش میزان پشت سر هم دیگه، دستش داره تکان میخوره، چشمش داره تکان میخوره، همزمان با این سلول های مغزش داره تکان میخوره، نه یکی و دو تا و پنج تا و صد تا و یه میلیون، همه اینها با هم دیگه انجام میشه، اینشون فعال به تسخیر. حالا کسی ممکنه که این مسخر بودنش عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر از حوزه اندام بدنیش باشه، ممکنه بیرون از خودش هم فاعلیت به تسخیر رو داشته باشه، اشیاء دیگر رو در اختیار خودش بگیره، این میشه فاعلیت به تسخیر. حالا اولوالالباب میفهمن که خدای متعال فاعل مسخر عالم است، تمام عالم هستی هم مسخر خدای متعال هستند، یعنی خدای متعال اراده می کند، خلق هم انجام می دهند. در این فاعلی مسخر و مسخر، اولا مسخر چیزی را تصمیم می گیرد، اراده می کند که خیر عالم باشد، مصلحت عالم باشد، نه فقط مصلحت عالم و مصلحت موجودات، بلکه مصلحت فرد معینی که قراره که فاعل مسخر بشود. یکی از گفته هایی است که در مباحث مربوط به خیر و شر گاهی گفته می شود، همچنین در مورد حکیم بودن و خدای متعال و خیر بودن و خدای متعال گاهی مطرح می شود، این که گفته می شود که حالا مثلا یه نفر گرفتار می شود، سختی ها، بدبختی ها، مشکلات بسیار زیادی رو تحمل می کند و در حالی که خدای متعال می توانست که اینا رو جلوشو بگیره، این اتفاقات نیفته، این زحمت ها و گرفتاری ها و مصیبت ها رو تحمل نکنه، معمولا جواب میدن، میگن که خدای متعال عالم رو میخواد بسازه، یک نظام رو آفریده، تو این نظام یکی باید سنگ زیرین باشد در پی ساختمون قرار بگیره، یکی دیگه پله بالاتر، یکی دیگه بالاتر و بالاتر، همه که نمیتونن آجرهای سقف باشن، که همه که نمیشه که دیوارها باشن، همه که نمیتونن لامپ باشن، که اگر همه عالم لامپ باشن اینو کجا آویزونشون کنن؟ بنابراین باید یه جمعی لامپ باشن، یه جمعی آشپزخونه باشن، یه جمعی مثلا سرویس بهداشتی باشن، این همه تا اینکه نظام تشکیل بشود. وقت نتیجه این میشود که چون خدای متعال به کل این عالم نظر دارد، از خیرخواهی برای اجزا، از مصلحت اندیشی برای اجزا غافل شده است. وقتی اینو میگن غافل نشده است، نمیشود، نمیشود که همه طبقه دهم باشن، یکی طبقه منهای پنج باشه، طبقه منهای پنج داشته باشه، منهای چهار، منهای سه، همینطور باید همه اینا باشن. نمیشه همه در قربه و ادنا باشن، اگر همه در قربه و ادنا باشن اصلا عالم شکل نمیگیره. شکل گرفتن عالم به این است که هر کدام در جای معینی باشن، هر کدام بخشی از این عالم باشن. اگر فکر میکنین که مثلا کلمه الله خیلی کلمه خوب است، که حقا هم همین گونه است، آیا میشه یک کتاب بنویسیم که همش کلمه الله باشد؟ از اول میسیم الله 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 چاپ کنیم، بعدم بدیم به دیگران. این اگر میخواد یک کتاب بشه، همه جور کلمه میخواد، هم الله میخواد، هم رحمان میخواد، هم رحیم میخواد، هم مثل او که مثل الکلب میخواد، هم بعوزه میخواد، هم بقر میخواد، هم حمار میخواد، همه اینها باید باشن تا یک کتاب بشود، کتاب جامع بشود. بنابراین میگن که به خاطر اکثریت یا به خاطر خیر کل نظام هستی، برخی قربانی میشوند. برای اینکه در عالم هستی هدایت انجام بشود، برای اینکه جمع بسیاری به قرب خدای متعال برسند، حتی برای اینکه مثلا انبیا و اولیا به درجات اعلای وجود و به درجات اعلای اتصاف و تشبه و تقرب به خدای متعال برسند، به ناچار جمعی هم باید اشقیا باشند. فرعون نباشد که موسی زور نخواهد کرد، او اگر نباشند که بنی اسرائیل به کمال نخواهند رسید، اگر یزید و شم نبودن لعنت الله علیهما، اگر نبودن، خب قطعا و یقینا این خلق بعد از امام حسین، بعد از ائمه علیهم السلام هدایت نمی شدن. الان میلیون ها نفر، بلکه میلیارد ها نفر تا الان به بعد به وسیله امام حسین علیه السلام هدایت می شوند به گونه های مختلف، یعنی همه به نوعی در هدایتی که ثمره شهادت امام حسین شریک می شوند. چه از اون کسی که فضائل و مناقب خاندان پیامبر رو میگه، معارف الهی رو میگه، چون کسی میشینه اونجا گوش میکنه، اون کسی چای میده، اون کسی چای میخوره، اون کسی نخودی میاره، اون کسی غذا درست میکنه، اون کسی شله درست میکنه، تمام اینها دارن به وسیله هدایت ناشی از شهادت امام حسین علیه السلام برخوردار میشن و به کمال خودشون میرسن. حالا فکر کنید در حد فرض، فرض محال که میگن محال نیست، فرض کنید که یزید کوتاه میومد، میگفت حالا پدرمون که کوتاه اومده از دو سه نفر بیعت نگرفته، او هم که گفته که از این دو سه نفر بیعت نگی، کار به کارشون نداشته باش، اینا رو رهاشون کن. فرض کنید که اگر یزید هم کوتاه میومد، نفر بعدی عبدالملک مروان هم کوتاه می اومد، نفر بعدی حجاج هم کوتاه، اگر اینا همه کوتاه اومده بودند، هدایت نبود الان. قطعا و یقینا اون هدایت، مخصوصا هدایت خاصی که از طریق مظلومیت ها، بلاها، مصیبت هایی که بر اولیاء خدای متعال و مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام اتفاق می افته و تحقق پیدا میکنه، هرگز تحقق پیدا نمی کرد. چند نفر محروم بودند؟ میگن که بالاخره جمعی بسوزن تا اکثریت نجات پیدا کنن. پس یه دسته باید فدا بشن، یه دسته باید برن در قعر جهنم تا این که جمع دیگری هدایت بشن. یعنی مصالح جزئی افراد رو در نظر نگرفتند. این سخن سخن درستی نیست. خدای متعال حکیم است نسبت به کل عالم حکیم است، خیر است نسبت به کل عالم خیر است، رؤوف است نسبت به کل عالم، رحمان و رحیم است نسبت به کل عالم، به گونه ای که هیچ موجودی در عالم هستی به خاطر اینکه میخواد نظام درست بشود، به خاطر اینکه میخواد آیندگان هدایت بشوند، زیر دست پاییش کسی لگد مال نمیشود. هر کسی اگر لگد مال شده است، اولا به استعداد و قابلیت عینی ذاتی خودش که تغییر ناپذیر است و البته اونم فعل خدای متعال هست، ولی فعلی است که در یک مرتبه اونم عین ذات خدای متعال هست. نه اینکه خدای متعال میگه که این 100 نفر و 99 نفرشون هدایت کنیم یکیشون هدایت نکنیم، ولی کدومشو انتخاب کنیم؟ برای اینکه اون یکی سبب بشه 99 نفر هدایت بشن، اون یکی جهنمی بشه، این یک نفر پل جهنم بشود 99 نفر ازش عبور کنن، کدام رو انتخاب کنیم؟ بگه این یکی، این که پسر فلان کس از خوب نیست، این یکی، اینم که دختر فلان کس خوب، این یکی هم که پدر فلان قم کس است، همینجور آخر بگه این یکی ها، همینا ولش کنیم که هیچ کس کاری نداره. اصلا اینجوری نیست. اصلا آفرینش و جا قرار دادن موجودات عالم هستی هر کدام برای هر کدام و در هر جایی و در هر مرتبه ای که گفته می شود بر اساس استعداد دادن، قابلیت دادن و مانند اینها، این عین ذات خدای متعال و عین ذات تک تک موجودات هست. اینا هر اتفاقی که میفته مربوط مرتبه علمی موجودات در مرتبه ذات خدای متعال هست. خب ذات خدای متعال همه عقلا پذیرفتن که تغییر نمیپذیرد، علم خدای متعال هم تغییر نمیپذیرد. مشکل علم تفسیر و تبیین علم خود، علم تفسیری خدای متعال که همه انکار میکردن، میگفتن علم اجمالی، چون میگفتن اگه علم تفسیری باشه و تغییر درش باشه نمیتونستن تبیین کنند. خب علم خدای متعال که تغییر پیدا نمیکنه، ذات خدا هم تغییر پیدا نمیکنه، همه عالم هستی هم قبل از این که در عالم عقل بیاین یا مثال بیاین یا طبیعت، همه در مرتبه علم خدای متعال وجود علمی بودن، هیچ کارش نمیشه کرد. یزید در مرتبه ذات خدای متعال یزید است، منتها در اون مرتبه مقدس است، این ثابتش وجود علمیش نزد خدای متعال مثل سایر اعیان ثابته و وجودهای علمی این ذات خدای متعال است، مبرراست و مقدس از هر گونه عیب و نقصیست. مانند این که در قرآن، قرآن تمام کلماتش قرآن پاک مطهر بدون وضو نباید دست زد ولو اسم شیطان باشد. مگه در قرآن گفت که فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس. حالا ابلیس رو میتونیم تو قرآن دست بزنیم بدون وضو، یه مشتی هم بهش بزنیم که اصلا اسم پارش کنیم؟ نه، ابلیس وقتی که در قرآن کمد وجود قرآنی داره، وقتی وجود قرآنی داشت ابلیس باشه پاکه، کلب باشه، اسم سگ باشه پاکه، اسم خر باشه پاکه، اسم منافق باشه پاکه، اسم مستکبر باشه پاکه، اسم فرعون باشه پاکه، اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم باشه پاکه، اسم موسی هم باشه علیه السلام اونم پاکه، در مرتبه قرآنی همشون پاکند. اینجوری نیست که حالا به اسم ابلیس رسیدیم یه کمی دست بزنیم عیب نداره، اما به اسم موسی که رسیدیم نمیتونیم دست بزنیم. اسم موسی رو باید حتما وضو بگیریم، اما اون تیمم کنیم کافی است. نه، اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. ویژگی وجود قرآنی و جمعی همین گونه است که همین است که همه مشترکند در اون چرا که دارن، بنابراین در قدسیت، پاکی، طهارت، بی‌نقص بودن مشترکند. این همین که اسم پشه در قرآن اومده، بعوزه اومده، این اسم پشه در قرآن اسم پاک است، منزه است، مسبح است، مقدس است. وقتی این گونه که شد دیگه، وقتی اون اسم پشه رو میخوای دست بزنید باید وضو گرفته باشید. این بنابر اولین تعبیر. تعبیر دیگر اینه که اصلا فهمیدن آن احتیاج به طهارت دارد، چه فهمیدن پشه از حیثیت قرآنی باشد، چه فهمیدن انسان کامل باشه، هر دو فهمه و طهارت باطنی و فهمه ویژه و علاهده میخواد. بنابراین در مرتبه علم خدای متعال تمام موجودات مقدسن، منزهن، چون عین ذات خدای متعال هستن، هیچ کدام نقصی هم ندارن. البته این که یه اسم، یک صورت علمی یا وجود علمی که در مرتبه ذات خدای متعال عین ذات است، با تنزلاتش میشود یزید، یکی دیگر میشود امام حسین علیه السلام، نشون دهنده اینه که در همون مرتبه ذات خدای متعال هم با هم تفاوت دارن، اما نه در قدسیت، نه در پاکی، نه در عین ذات بودن، تفاوتی باید داشته باشن، و الا اگر عین هم دیگر باشد و بدون هر گونه تفاوت، باید اتفاقی و شانسی و تصادفی اینجا یکی یزید شده باشد یکی امام حسین علیه السلام، والون که این گونه نیست. بنابراین ضمن این که تفاوت هست در وجود تفصیلی علمیشون تفاوت هست، اما همه مقدسند. خب وقتی که تمام اونها اونجا مقدس بودن، مناسب و همون قداست ذاتیشون، وقتی در عوالم فرودین عالم مثل عالم عقل، مثل عالم مثال برزخ، جهان طبیعت که میان، همون چیزهایی رو کنها در اون وجود علمیشون داشتن آشکار میکنن، به گونه ای که اگر اونا رو آشکار نکنن باید سلب وجود ازشون بشه. خب حالا کسی هست که از اون مایل باشه ازش سلب وجود بشود؟ مورچه هم نمیخوان. مورچه هم اگه ببینه که داری میگیریش در میره، اگه بدونه که یک مثلا گنجشکی، مورچه هایی که بال در میان همچی پرواز میکنم، این گنجشکا میگیرنشون، این اگه بدونن که گنجشکی در کمینشون هست پرواز نمیکنند، یه جمعیان قایم میشن، یه وجود رو میطلبن. بنابراین خدای متعال اولا خیر تمام موجودات را، مصلحت تمام موجودات را میطلبد، اونم مصلحتی که هویت و حقیقتشون متقومه به آن است، به گونه که اگر این مصلحت رعایت نشود این دیگه اون نخواهد بود. وقتی که این فرد خودش نباشد، خب کس دیگه هم که نیست، یعنی باید معدوم باشد. یعنی در این حال که نتیجه یزید بودن، شقی بودن، شمر بودن، بد بودن، جهنم است، عذاب خدای متعال است، ولی نتیجه شمر نبودنش، یعنی عوض بودنش، غیر از این بودنش، عدم بودن است. حالا میان وجود و عدم، ولی وجود سختی داشته باشه، ولی عدم دیگه هیچی ندارد. علاوه بر این که پایان سختی ها ممکن است به آرامش و قرار تبدیل بشود، حالا بشود یا نشود کار نداریم. پس برگردیم به اصل بحثمون، مجموعه عالم هستی از جمله افراد این عالم هستی بدون استثناء تمام مسخر خدای متعال هستند و تمام همون کاری را انجام میدهند که خدای متعال خواسته است به وسیله اونها و از طریق اونها انجام بشود. حالا چه تکوین و تشریعشون متفاوت باشد یا متخالف باشد، در هر صورت اینا همون رو انجام میدهن. آنی که بداند و نداند، البته میانشون تفاوت هست، ولی در این گونه موارد در سرنوشت خیلی تفاوت قابل توجه نیست. خب حالا اولوالالباب میدونن که کل عالم هستی مسخر خدای متعال هست، این دانستنشون علم الیقین باشد یا عین الیقین باشد یا حق الیقین باشد یا حقیقت و حق الیقین باشد، هر کدام از این مراتب سگانی یا چارگانی علمی که باشد، اگر گفتیم که این برهان صدیقین است، یعنی کسانی هستند به نام اولوالالباب که یکی از این راه‌های چارگانه فهمیدن که کل عالم هستی در اختیار خدای متعال است، این آیا لازم است برای اثبات وجود خدای متعال فکری کنن، دلیل بیارن، استدلال کنن، مقدمه چینی کنن؟ نه دیگه. آخ ممکنه کسی بگه که خب این که برهان نیست که. بله، این از همون سنخ برهان است که نگاه میکنه به حضرت یوسف، میگه یوسف تو خودتی؟ و میگه بله من خودمم. فقط رفع ابهام میشود. مثل این که کسی خدای متعال فرموده لمن الملک، خدای متعال بهشون خطاب کرده، خب حالا اینا اگه جواب بدن باید چی بگن؟ یکی از احتمالات اینه که جواب دادن ولی مسخر خدای متعال بودن، جواب دادن ولی در مرتبه قرب فرائض بودن، یعنی خلق جواب دادن ولی جواب دادن خلق به عنوان دست و پا و چشم و گوش و زبان خدا بوده است، در واقع جواب دادن خدای متعال هست. اگر این گونه باشد، وقت این کسی که خلق مسخر را نگاه کند میند هیچ موجودی بدون اذن و اراده خدای متعال نمیتواند به جنبد، خب علم به خدای متعال هم خواهد داشت. منتها این علم یه چیزی نیست که جدید به دست اومده باشه، حد اکثرش اینه که ممکنه کسی بگه که من میدانم و مییابم که تمام اینها مسخر یکی هستن، نمیگه مسخر خدا. حالا اون یکی کیست؟ طبعا یکی باید باشد که اون مسخر باشد، نه اینکه خودش هم مسخر یکی دیگر باشد. اگر مسخر یکی دیگر بود میگیم اونای قبلی و این یکی که خودش هم مسخره، اینا مسخر یکی دیگر هستند. آیا بنابراین خدای متعال بدون مقدمه فهمیده اون تو، آیا این مسخر بودن را انسان‌ها ادراک نمی‌کنن مگر اینکه از طریق مثلا استدلال، برهان و تعلیم، تعلم مانند اونها باشن؟ فی الجمله انسان‌ها مصادیق متعدد بلکه بیشمار را می‌یابن که و می‌دانن که اینها مسخر یک موجود دیگر هستند. یعنی مثلا می‌بینن این مثلا ماه و خورشید، ستارگان، سیارات، این که ما یادمون میاد 30-40 سال که خورشید از اینجا میجوری در میاد و در یه جایی هم غروب میکنه، ماه رو همینطور، بسیاری از ستارگان رو که در کودکی دیدیم همچنین هستن و همینطور ادامه. وقت دیگران قبل از این، دانشمندان میگن که این 13 میلیارد ساله که این کهکشان ها این گونه هستن، ستارگان این گونه هستن. اینا رو وقتی ما به اینا که نگاه میکنیم، یا هر انسانی که درجه از عقل داشته باشه نگاه میکنه، یا باید بگه که اینها خودشون مستقلند، خودشون تصمیم میگیرن که کجا حرکت کنن و کجا حرکت نکنن. این یک. دوم اینه که اینا علاوه بر این که مستقلند و تصمیم میگیرند، اگر مستقل نیستن باید تصادفی باشد. سومش هم اینه که تصادف نباشد، اونا مستقل هم نباشن، مسخر یکی دیگر باشند. یعنی سه فرض. حالا کسی که یه درجه از عقل داشته باشه، همین عقل عرفی و متعارف داشته باشه، کدام براش موجه تر است، معقول تر است، ساده تر و روان تر است و میتواند بپذیرد؟ اون بنده خدا در حضور حضرت ابراهیم میگفت که، چون حضرت ابراهیم فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، او هم گفت انا احیی و امیت، منم زنده میکنم میمیرانم. گویه زندانی بیارینش، من الان تصمیم میگیرم این آزادش کنید، این الان دیگه در حال مردنه، آزادش میکنم، زندش کردم. الان یه نیمی جونی داره، دستور میدم اعدامش کنن. ببینی که منم از این کارا میکنم. بنابراین خدای تو آدم زنده میکنه، آدم میمیرانه، منم هم این کارو میکنم، فرقمون چیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که خدای من خورشید رو از مشرق میآورد و در مغرب هم غروب میکنه، تو اگه میتونی وارونه بیار. این میتونست که این فرد جاهلانه سخن بگه و بگه که نه من این کارو میکنم، من خورشید از مشرق میارم، از مغرب هم میبرمش، اگه خدا میتونه وارونه انجام بده. حالا فکر میکنین که اگه چنین چیزی گفته بود، خدای متعال نظام عالم رو تغییر میداد و میگفت که برای اینکه اینو روشو سیاه کنم، دانشو بمندم، خورشید از همینجا برش میگردم، از این بعد از اون ور بیاد. وقت اینجوری میشد؟ نه. آخه نه اینکه فقط نظام عالم رو خدای متعال به خاطر حرفی اونون عوض نمیکنه، هیچچیو عوض نمیکنه، هیچچیو، نه کل نظام عالم رو، بلکه حالا خدا وارونه عمل کرد، دقیقا اونجا که خورشید طلوع میکنه میشه مشرق، اونجا هم غروب میکنه میشه مغرب. باز دوباره میگه که من که گفتم که خورشیدم از مشرق در میارم، از مغرب هم طلوع میکنم، هیچ راهی نداره که اینو جوابش بده. منتها خودش رو اینو نمیگه، بگه تا حالا حضرت ابراهیم بره دعا کنه، تقاضا کنه، خدا این هم چیزی گفتی، یه راه حلی پیدا کن، یا تو وارونه عمل کن، یا نه. اون میدونه که اگر بگه که خورشید و من از اونجا از مشرق میارم و مغرب میبرن، میگه خب حضرت ابراهیم ازش میپرسه که تو چند سالته؟ 50 سال 60 سال. قبلش اتفاق، قبل خورشید از کجا میومد؟ تو که هنوز در دنیا نبودی، خورشید و کی از مشرق میآورد از مغرب میبرد؟ قبل از اینکه پدر و جد و آبای تو باشن، از کجا میآمد و میرفته؟ بنابراین وقتی که این تعبیر داریم که وقتی که حضرت ابراهیم اینجوری فرمود که خورشید، خدای من خورشید از شرق میاره به غرب میبره، فبهت الذی کفر، مبهوت شد، اونجا مون که عجب حرفی، این دیگه چه جوابی میتونه داشته باشه؟ ببینید این سخن که کسی بگه که این مدارها تصادفی است، این نظمها تصادفی است، اصلا با عقل جور در نمیاد. اگر کسی بگه که این جهان به صورت تصادف داره میچرخه، این موجوداتی که یک احتمالش تسخیری یه احتمال تصادفه، تصادف موجه باشه، اصلا با عقل هیچ کس جور در نمیاد. وقت فرض دوم میشینه که میگه نه اینا مستقلن، خودشون تصمیم میگیرن. اینا که تصمیم میگیرن، آیا محل تغییر و تحول در هستن یا نیستن؟ ماه که داره مثلا در یک مداری داره میره، زمین که در یک مسیر معینی داره میره، اون یکی دیگه در مسیر معینی، اینا تغییر و تحول میپذیرن یا نه؟ اینا چجور میشه خودشون تصمیم میگیرن ولی در این حال تصمیماتشون نتیجه هیچ تغییری از تغییراتشون نیست؟ این اولا. ثانیا، اینایی که مدارها و این نظمها، این دقتها رو پذیرفتن، عاقلن یا عاقل نیستن؟ فهیمن یا فهیم نیستن؟ اولا خب کیه که بگه اینا همه فهیمن؟ کیه که بگه اتم ها فهیمن، با شعورن، ادراک میکنن؟ حالا اگر ادراک میکنن، ادراکشون مال خودشون یا نه؟ بینید این فرضهای بدیل مال این ربوبیت به تسخیر و فاعلیت به تسخیر، فرضهایی است که کسی که درجه از عقل رو داشته باشه، حالا لازم نیست که از الذین یذکرون الله قیاما و قعودا هم باشه، اگرچه اوجش اونجاست، کسانی که حداقل فهم و درک رو هم داشته باشن میفهمن که این عالم نه خودشون مستقلند، نه به صورت تصادفی، اینها مسخر یکی دیگر هستند. خب انسان ها چند تا از اینا رو دیدن؟ بگیم 10 تا خوبه، 100 تا، 1000 تا خوبه؟ بعض رو میپاشیم تو زمین جوانه میزنه، هر یکی یه رنگی. اینا یا باید تصادف باشه، یا باید خودشون تصمیم میگیرن، یا باید مسخر باشند. و همینطور بقیه موارد، تمام اون چرا که غیر از افعال اختیاری انسان، بقیه هر چی که در این جهان طبیعت وجود داره، تماما یا باید مسخر باشن، یا تصادفی باشن، یا مستقل باشند. و انسان ها با حداقل فهم میفهمن که اینا مستقل نیستن، با حداقل فهم میفهمن که اینا تصادفی نیستن. بنابراین انسان ها عقلا با فاعلیت به تسخیر مستقیماً ارتباط دارن و روبرو هستند. آن اندازه که در زندگیشون فاعل به تسخیر رو میبینن، فاعل به غیر تسخیر رو نمیبینند، فاعلیت های مستقل رو اصلا مشاهده نمی کنن. حالا فعلا میگیم آن اندازه که اونو میبینند، فرض بر این که انسان ها فاعل مستقل، یعنی آدم ها وقتی به بنده، به شما، به دیگری که نگاه کنن، میگن اینا خودشون انجام میدن، فقط انسان ها هستن. حالا انسان ها چند تا هستن؟ ما چند تاشونی دیدیم؟ در حالی که روزانه ده ها و صد ها و هزاران بار تو آشپزخونه میریم، این فعالی به تسخیر وجود داره. اجاغاز رو روشن میکنیم، این فعالی به تسخیر وجود داره. نخود لوبیا که دارن میپزن، میریم فعالیت به تسخیر وجود داره. آب که جوش میاد، میریم همین گونه است. گندم رو که داریم میبینیم، جوان زدن رو میبینیم، گل کردن رو میبینیم، باد رو میبینیم، ابر رو میبینیم، هر چی که میبینیم از اون قسمه. یعنی هزاران مورد فاعلیت به تسخیر را عقلا مشاهده میکنن، یک مورد هم ممکن است باشد که حوزه افعال اختیاری انسان و مشکوک باشه براشون. امام باقر علیه السلام میفرماید که کسی که خلق مسخر را ببیند و مسخر آن را تصور کند، خدا را شناخته است، احتیاج به ابزار و وسائل دیگر نداره، احتیاج به مقدمات هم نداره، احتیاج به مقدمات واضح برای به دست آوردن یک امر غیر واضح هم ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم
محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.